ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو، سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عناصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می‌دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خوانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما بخانش گرفتیم. خب حال میایم فصل جدید را تحت عنوان عملیه های حجروی بخانش میگیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عملیه های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کردن نمیتونند. نباتات میتونند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس با مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق میفتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک میکنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست میآید که این مواد از غشای حجروی عبور میکنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه های حجروی را میخوانیم که عملیه های متابولیک میباشد، عملیه های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه های تکثیری، عملیه های ارتباطی، عملیه های انرژیزا، عملیه های دفاعی و حفاظتی، که هر نوعش انشالله در این صنف یا هم در صنف های آینده به خوانش میگیریم. که حال فعلا عملیه های انتقال مواد را به خوانش میگیریم در اینجا. اهمیت عملیه های حجروی چیست؟ تولید انرژی میکنه. برای انجام فعالیت های مختلف حجروی تولید انرژی میکند. رشد و ترمیم. از طریق تقسیم حجروی یا همامی عملیه های حجروی، تمام حجرات مرده از بین میروند و با جایی از اونا حجرات جدید به وجود میآیند. پاسخ با محیط. برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار میباشد. انتقال مواد. برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت های حیاتی بدن از کوچکترین حجره ها تا بزرگترین عضوها نیاز به عملیه های حجروی دارند. خب این شد عملیه های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خوانش میگیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم، تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می کند که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می کند. که عبور یا انتقال مواد به حجرات تحت دو عملیه صورت می گیرد که یکی انتشار و دومش اسموسیس می باشد. خب می آییم با هر یک از این عملیه ها آشنا می شیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت می باشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین می کند. سرانجام وقتی می رسد که تمام آب به یک رنگ دیده می شود. خب شاگردان عزیز، حال می آیم یک تجربه انجام می دهیم و از همه شما می خواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب می آیم در گلاس شیشه ای مقدار آب می ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. میبینیم که ایران با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا همه گیلاس رنگین میسازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود میگیرد که این عملیه را عملی انتشار میگوید. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را میخوانیم. عملی انتشار، انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عملی انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عملی انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار، به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته میشد، تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شود. این عملیه یکی از روش های اساسی جابجایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تسهیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دی اکساید و تار مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تسهیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمی توانند از غشای لیپیدی عبور کنند با کمک پروتین های خاص جابجا می شوند که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خب انواع انتشار خواندیم، میایم و عواملی را می خوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن کربن دی اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تسهیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب میایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، مولکول های آب، کربن دی اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، یا همسیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوع غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتا مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دی اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. خب میریم سلاید بعدی، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پشمرده آب خود را از دست داده، برگهایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حالا میایم مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ در بدن انسان است که غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کربن دی اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات، غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب میکند و مواد محلول را تنظیم میکند. سوم در آزمایشگاه یا لابراتوارها، غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر، غشای نیمه‌قابل نفوذ یکی از ویژگی‌های اصلی حجره‌های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می‌باشد. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه‌های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه‌های حجروی به مجموعه از فعالیت‌ها و کنش‌های بیولوژیکی گفته می‌شود که داخل حجره اتفاق می‌افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور می‌کنند و بعضی به سختی، که دو عملیه به نام‌های انتشار و اسموسیز باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیطی که غلظت بالا دارد با محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می گویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی دهد. و موادی که اجازه عبور و مرور را می دهد مواد کوچک و ساده می باشند، مانند اکسیژن و کربن دای اکساید، که ما مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچکی مانند اکسیژن، کربن دای اکساید و آب عبور می کنند، که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند، که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوار ها هم غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسمز منکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده میباشد، که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر همین غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج می شد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ هاش چملک شده بود، گل ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گلها اجرا کنین، که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که او آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدا دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گلهایش دوباره تازه میشود. خب این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت داشتیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد، و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال می باشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط
کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنه باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی میکنند که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده میشد که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس که نوع دیگر باکتری هم به شکل کاما میباشد که به نام ویبروکلورا بود که سبب مریضی کلورا میشد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم که بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی می کنند ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی می کنند که اگر شرایط مساعد بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد می کنند و قادر به تولید نسل می شن. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم، گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش هم باکتری های مفید که باکتری های مضره به سبب فاسد شدن غذا می شد و سبب امراض جون توبرکلوز و تیتانوس می شد و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری های هستند که اجساد مضر تجزیه می کنند و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتیبیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده می شد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال می آییم یک درس جدید را شروع می کنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 می باشد. خب این با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا. پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجره‌ای است ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیز وجود دارد که چند حجره‌ای می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی هم موجه یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا هم شراق استفاده میکنند که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنند که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوزوهایی که نبات مانند باشند الجی و پروتوزوهایی که حیوان مانند باشند پروتوزوا نامیده میشه که پروتوزوا به چهار کلاس تقسیم شده که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که آمیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که آمیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه که تمام این پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب به وجود میآید. بعضی از آمیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه که مثال خوبش انتامیبا هاستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است که این نوع کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در یک کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل میباشه که از همین فلاجیل قسمی که در اول دست ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده میکنن که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی میکنه که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی میکنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی میگردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست که قسمی که از اسمش پیداست این کلاس دارای سیلیا یا مژه ها می باشه که توسط همین سیلیا یا مژه حرکت می کنن، که نماینده این کلاس پرامیشیا می باشه که در پای استاده زیاد پیدا می شود و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیاتا کلاس سپروزوا هست که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن، که به خاطر مطالعه خوب این کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا میشه، که پلازمودیم به 4 نوع بوده که عبارت از پلازمودیم میبواکس میباشه که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه که تب و لرزه میباشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب و لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب و لرزه را به بار میاره. و نوع چهارمش پلازمودیم اوول است که مشابه پلازمودیم میبواکس است که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خواشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میاییم دوران حیات پلازمودیم را زیرخانش میگنیم که پلازمیت خون انسان است که باعث مرض مالاریا میشه و دوران حیات از پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم در دو میزبان که انسان و پشه نفل میباشه زندگی میکنه که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پلازمیت های مالاریا که سپروزیت نمیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میآیند حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونس نفل انسان را بگزه این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبی پشه میشه و هر وقت که این پشه انسان صحتمند را بگزه انسان مبتلا به مالاریا میشه. زکی شد دوران حیات پلازمودیم. بعد از این راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتوستهایی که نبات مانند است به نام الجی نامیده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کروفیل دارند که به همین خاطر به پروتوستهای نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشه. خب با داشتن کروفی موجودات زنده غذای خود را خودشان می سازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی می کنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته می شوند. باید می راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی می باشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر می باشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع از الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز می باشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت های غیر کلوروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلوروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که این هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروید که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق میباشه که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده میشه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال میایم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام موده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های به نام هایفا تشکیل شده که وقتی که یه هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر به نام مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنن. نقش فنجی در محیط چیست؟ و قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در جور کردن آنتی بیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعضی از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شدیم، میایم گلسنگ ها چیست. وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنن گلسنگ به وجود میآید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده میسازه و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود میآیند. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروز داشته باشیم که امروز ما در درس خود چه چیزها را به خوانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشن و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا، که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا این کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این فلاجیل به منظور حرکت استفاده میکرد و مثال خوبش یوگرینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از پرامیشیا میباشه که پرامیشیا داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم مالاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوول. بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم پرداختیم که پلازمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم بشه مونس انافیل میباشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی با اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که 3 نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجره‌ای هم چندین حجره‌ای میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشند. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعض فنجی ها اجسام مرده را تجزیه میکنه که نقش خیلی مهم است، ولی بعضی از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعد راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تهیه میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود میایم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال میایم براتون 4 سوال کارخانگی میتونم که مربوط به درس امروزی ما میشه. خب سوال اول، پروتوزوها چی میباشد تشریح کنید. سوال دوم، 4 کلاس پروتوزوا را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند حاصل زیست و یا زندگی اینها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین که همین 4 سوال را به خوبی حل کنین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونین که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم با شما استفاده کنین و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونین که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ. تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که اعضای سیستم تنفسی شامل جافه بینی، حلقوم، قصبه توریه، حنجره و ششها میباشه که در ابتدا ما راجع به جافه بینی معلومات به دست آوردیم که هوایی که داخل جافه بینی میشه توسط یک قسم مایع لزجی و همچنان موهایی که داخل بینی وجود داره تصفیه میشه و گرم و مرطوب میشه و به حلقوم انتقال داده میشه که در حلقوم هم در جریان تنفس تنها هوا از حلقوم تیر میشه و وقتی که ما مواد غذایی را میخوریم همین مجرای تنفسی به واسطه حلقوم مسدود میشه تا از جلوگیری کنه که غذا داخل حنجره نشه. بعد راجع به حنجره صحبت کردیم که حنجره دو پرده یا هم تنفهای صوتی داره که توسط اهتزاز از او پرده های صوتی آواز یا هم صوت تولید میکنن که ساختمان تنفهای صوتی در زنان و مردان فرق داره. راجع به قصبه توریه هم صحبت کردیم که یک لوله میان خالی غضروفی میباشه که بعد از حنجره قرار داره و هوا از او عبور میکنه که حدود 2.5 سانتی متر قطر داره و 11 سانتی متر طول داره.
و گفتیم که از طرف بالا به هنجره و همچنان از طرف پایین به دو برانش چافر است که هوا را به ششها رهنمایی میکنه. پیوسته راجع به ششها هم صحبت کردیم که ششها بالون های پر از هوا میباشه که یا اسفنجی و والاستیکی میباشه که در بین قفس سینه به طرف چپ و راست واقع داره و همچنان گفتیم که داخلش برانش ها میباشه و برانش ها به برانشول ها تقسیم میشه که در نهایت برانشول ها هم با کیسه های هوایی ختم میشه که کیسه های هوایی محل تبادله گازات میباشه که در اینجا گازات تبادله میشه. بعد راجع به عملی تنفس صحبت کردیم که عملی تنفس عبارت از داخل شدن هوا به ششها یعنی انسپایریشن و خروج هوا از ششها اکسپایریشن گفته میشه که داخل شدن هوا حجم قفس سینه زیاد میشه و همچنان در خارج شدن هوا حجم قفس سینه کم میشه. خب شاگردان عزیز عملی تنفس و راجع به انتقال گاز توسط خون هم صحبت کردیم که اکسیژن به واسطه هموگلوبین در کرویات سرخ خون موجود است و کاربن دی اکساید به شکل پلازما به شکل یک محلول در پلازمای خون وجود داره که از قلب به ششها برده میشه. راجع به امراض معمولی سیستم تنفسی هم صحبت کردیم که ریزش یک کامن کولد بود که عمل ریزش یک واریس بود که توسط میکروسکوپ الکترونیکی دیده میشه و در هر موسم موجود است که توسط لاب دهن همگام سرفا یا حمتسه است دهن خارج میشه و فرد سالم سرایت میکنه. بعد راجع به انفلونزا هم صحبت کردیم که عامل مرض انفلونزا هم یکی از ویروس ها بود که انفلونزا هم مثل ریزش بود ولی فرقشی داشت که در انفلونزا مریض تب شدید و همچنان سردردی بسیار ناراحت کننده می داشته باشه و انفلونزا نسبت به ریزش بیشتر دوام میکنه و به استراحت زیاد نیاز داره. بعد از راجع به توبرکولوز صحبت کردیم که توبرکولوز در کشور ما به نام مریضی سل هم مشهور است که یک مشکل بزرگ در کشورهای روبن کشف یافته باقی مانده که اگر تداوی نشه سبب مرگ انسان میشه که توسط یک باکتریا به وجود میآید و توسط ظرف ها لباس ها همچنان روی پاک ها و دیگر اشیا که یک فرد مریض به مبتلا میشه توسط مو اشیا یزو به فرد سالم سرایت میکنه که علائمش خستگی، تب، کمشتهایی و همچنان لاغری و سینه دردی میباشه که هر کس و همچنان سرفه متواتر میداشته باشه که هر کس این علائم در وجود خود داشت باید به دکتر مراجعه کنه. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تن میان درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که درس جدید امروزی ما راجع به فصل سوم میباشه و موضوع درس ما سیستم دوران خون میباشه. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 21 الی 26 میباشه. خب شاگردان عزیز میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم دوران خون چیست؟ سیستم دوران خون وقتی که ما آبازی میکنیم یا هم مطالعه میکنیم یا حتی وقتی که ما استراحت میکنیم بدن ما تمام مواد غذایی، هورمون ها، گازات و مواد اضافی را انتقال میده. که ما گفتیم در فصل گذشته ما گفتیم که گاز و اکسیژن توسط می سیستم دوران خون انتقال داده میشه و همچنان سیستم تنفسی که گفتیم یا هم بخش سیستم هضمی را گفتیم که هضم و مواد غذایی جذب میشه در خون و همچنان از طریق می خون به تمام سایر بدن انتقال میشه. این تمامش یک سیستم داره که به نام سیستم دوران خون گفته میشه که تمام همی گازات، مواد غذایی و همچنان هورمون‌ها تمامشان از طریق همی سیستم دوران خون در اختیار تمام حجرات قرار داده میشه. خب میایم راجع به سیستم دوران خون و وظایف آنها آشنا میشیم که شاگردان عزیز سیستم دوران خون شامل قلب، وریدها، شیریان‌ها و مویرک‌ها و همچنان خون میباشه که تمامش اعضای سیستم دوران خون میباشه. خب میایم با هر کدام از این مفصل و مختصر آشنا میشیم. خب با خون آشنا میشیم که خون چیست؟ خب شاگردان عزیز در بدن حیوانات خون مواد مختلف را انتقال میده که حجم خون با میتناسب سن و همچنان وزن و جنسیت فرق داره. مثلا حجم خون زنا که است از 4 بر 5 و تا 5 بر 5 لیتر و در مردها از 5 تا 6 لیتر میباشه و همچنان در امی خون گازات منحل شده یعنی اکسیژن از ششها به تمام انساج بدن و همچنان کاربن دی اکساید از انجها و حجرات بدن به ششها توسط امی خون انتقال داده میشه که خون تمام مواد غذایی، آب و نمک ها، آیون ها، انزایم ها، انتیبادی ها و تمام مواد اضافی بیکاره را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال میده. قسمی که در نباتات ما خواندیم که انساج انتقالی زالیم و فلویم بودن که امی مواد انتقال میدادن در بدن انسان و در بدن حیوانات امی خون میباشه که امی مواد ها را از یک نقطه بدن به نقطه دیگر انتقال میده. خب خون که از یک نسج ارتباطی میباشه که از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت جامدش و یکی قسمت مایش که قسمت مایع از زیر پلازمای خون میگه و قسمت جامد از زیر کرویات یا هم حجرات خون میگه. خب میایم با اجزای خون آشنا میشیم. خون که از شاگردان عزیز از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت پلازمای خون و دیگر هم قسمت کرویات خون می باشه که در قدم اول میایم با پلازمای خون آشنا میشیم. خب پلازمای خون چیست؟ پلازمای خون یک مایع زرد رنگی است که 55% حجم خون را همی پلازمای خون تشکیل میده و دمی خود پلازمای خون که است موادهای منحله مانند قندها می باشه، پروتین ها، هورمون ها، همچنان ویتامین ها، غذات و همچنان مواد معدنی دمی خود پلازمای خون منحل می باشه و حصه جامد که در پلازما شناور می باشه به نام حجرات کرویات خون یاد میشه که میایم درباره کرویات خون هم صحبت های می داشته باشیم. خب کرویات خون چی است؟ کرویات خون 45% حجم خون تشکیل میده. پلازمای خون 55% و کرویات خون 45% حجم خون را تشکیل میده که کرویات خون 3 نوع داره که یکی کرویات سرخ است، کرویات سفید و همچنان صفحات دمویه میباشه. خب شاگردان عزیز با کرویات خون آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز گروپ های خون چیست؟ گاهی اوقات این قسم برتان رخ داده وقتی که شما مثلا خدای نکرده یا هم شنیده باشین یا هم دیده باشین که یک کس حادثه ترافیکی کرده نیاز به خون داره، یا همچنان یک کس نیاز به خون داره در هنگام ولادت مادرها به خون زیاد ضرورت می داشته باشن، یک کس شخص دیگر میای به مو خون میته و خون زرد میشه که در این صورت از همین مریض و همچنان از شخصی که خون میته از این گروپ های خونشان را پرسان میشه که گروپ های خونشان چیست. خب این گروپ های خون در وقت تزریق خیلی مهمی باشه که خون انسان با گروپ های A, B, AB و همچنان O دسته‌بندی شده که هر وقت که خون شخص خون گیرنده و همچنان خون شخص خون دهنده توافق نداشته باشه باعث از این میشه که خون لخته شوه، خون شخص گیرنده یعنی کسی که خونه میگیره خونش لخته میشه و همچنان تب شدید پیدا میکنه، شیریان هایش بند میشه و در آخر منجر به مرگ مو شخص هم میشه. که در وقتی که ما خون با کسی خون میتیم یا از کسی خون میگیریم باید این گروپ های خونه که من ذکر کردم که A, B و AB و همچنان O میباشه باید در نظر بگیریم. خب بعد از گروپ های خون میایم با فکتور آروج آشنا میشیم. خب فکتور آروج ماده دیگری است که در خون برخی از افراد وجود داره و در خون برخی از افراد وجود نداره که امی فکتور آروج اولین بار در یک نوشادی که به نام ریزوس از کشف شده و به می خاطر به نام فکتور آروج یاد میشه که اشخاص که خونشان این ماده داره به نام آروج مثبت یاد میشه و کسایی که فکتور در خون خود نداره به نام آروج منفی یاد میشه که هر وقت که امی گروپ های خونه ما مثلا خون میتیم گروپ های خونه در نظر میگیریم باید فکتور آرچ و منفی را هم ما در نظر بگیریم که ما هیچ وقت نمیتونیم که خون آرچ مثبت را به آرچ منفی انتقال بدهیم. خب شاگردان عزیز با فکتور آرچ آشنا شدیم، حال میاییم با رگ های خون آشنا میشیم که رگ های خون چی میباشه. خب شاگردان عزیز رگ های خون تیوب های منشب شده می باشه که در سر تا سر بدن ما وجود داره، یعنی در بدن ما قسمتی نیست که در او رگ های خون نباشه. که رگ های خون 3 نوع است، شراین می باشه، ورید ها می باشه و همچنان مورک ها. خب در قدم اول میاییم با شراین آشنا میشیم که رگ هایی که از قلب مبرایه و به تمام نقاط مختلف بدن تقسیم شده به نام شراین ها یاد میشه که شراین ها یا شریان ها خون صاف که خون صاف یا هم خون پاک خونه می باشه که اکسیژن دو زیاد باشه، یعنی خون پاک به تمام بخش های بدن میرسانه، یعنی از قلب خون پاک میگیره به تمام بخش های بدن میرسانه که شریان ریوی یگانه شریان میباشه که خون ناصاف یا خون با اکسیژن کم و کربن دی اکساید زیاد را از قلب به شش میرسانه که تمام شریان ها گفتم که خون پاک به بدن میرسانه، ولی شریان ریوی میباشه که خون ناصاف یا ناپاک از قلب میگیره به شش ها میرسانه. خب خون ناپاک خون میباشه که کربن دی اکساید زیاد داره که ما قبلا هم در فصل قبلی خواندیم که وقتی که امی توسط میرک های خون یا هم خون که گازات انتقال میداد امی خون توسط خون کربن دی اکساید به شش ها میاد که اونجا تبادل گازات صورت میگیره و ما کربن دی اکساید آزاد میسازیم. خب شراین که است جداری هم دیوارهای زخیم داره و در قسمت های عمیق تر و نسبت به حسات بدن وجود داره. خب بعد از اون میایم با ورید هاش نمیشیم که ورید ها چیست. ورید ها رگ هایی هست که خون را از بخش های مختلف بدن جمع میکنه و به قلب میرسانه. شاگردان عزیز اینجا متوجه باشین که ما گفتیم که شریان
خون از قلب میگیره به تمام بدن انتقال میده، ولی وریدها خون از تمام بدن جمع میکنه، خون ناصاف یا هم خون را که قلب داخل میشه تمامش از بدن جمع میکنه و به خون به قلب میبره که به استثناء ورید دیوی که خون ناصاف داره تمام وریدها خون صاف را از سوشا به قلب میرسن. خب بیشتر وریدها در مسیر خود دریچه های دارن که برنامه والوس زیاد میشه که از برگشت خون جلوگیری میکنه و باعث ازی میشه که خون دوباره برگشت نکنه و وریدها نسبت به شریان ها دارای جدار نازکتر میباشه، فشار کمتر خون و همچنان نزدیک به سطح بدن یا هم جلد قرار دارن. خب بعد از وریدها میایم با مویرک هاش نمیشیم که مویرک ها چیست. خب مویرک ها شریانی که از قلب مبرایه، شریان هایی که از قلب مبرایه و به تمام بدن پخش میشه، شاخه های کوچکی داره که می شاخه های کوچک شم مویرک ها میگن. کمی مویرک ها هم به خوشاخه های کوچکتری هم تقسیم شده که در آخر انساج بدن در کنار می حجرات باریک و نازک قرار میگیره که بدون میکروسکوپ دیدن از جای ناممکن میشه. مویرک های باریک مویمانند گفتیم به نام مویرک هایت میشه که مویرک ها در سر تا سر وجود ما میباشه و همچنان وظیفه از این میباشه که مواد غذایی را جذب کنه و گازات تبادله کنه. یعنی تبادله گازات بین خون و انساج از طریق این مویرک ها صورت میگیره. خب بعد از اون میایم راجع به قلب صحبت میکنیم که قلب چیست. قلب از یک نوع عضله خاص به نام عضله قلبی یاد میشه ساخته شده که قبلا ما راجع به عضله قلبی صحبت هایی داشتیم که همین قد داخل قفس سینه بین شش ها اندکی به طرف چپ واقع داره و ذره یک غشای هم پرده نازک به نام پریکاردیوم میباشه احاطه شده که همین پرده دولا میباشه، دو طبقه میباشه و از مایع پر میباشه و باعث از این میشه که قلب از ساییده شدن محافظت شه و همچنان جسامت قلب هر انسان برابر یک مشت از او میباشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما که درس امروزی ما راجع به سیستم دوران خون بود که ما گفتیم وقتی که ما استراحت میکنیم یا هم وقتی که مطالعه میکنیم یا وقتی که در آرام میباشیم در حال آرام کردن میباشیم در می بدن ما هورمون ها و همچنان گازات و همچنان مواد غذایی که جذب شده و تمامشان توسط امی خون در حجرات ما انتقال داده میشه که امی سیستم به نام سیستم دوران خون یاد میشه که سیستم خون دارای قلب، شریان، وریدها، مویرک ها و همچنان خون بود که با هر یکی از جدا جدا آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به منرال ها صحبت های داشتیم، گفتیم که بدن انسان به خاطر فعالیت های زندگیشان به منرال های هم نمک های مدنی و همچنان عناصر دیگر ضرورت داره که در حال حاضر تحقیقات نشان داده که یک عدد منرال ها هست که بدن ما بیشتر برشان ضرورت داره و کمبودیز و باعث مرگ و همچنان باعث اثرات نامطلوب در بدن میشه و بعضی از عناصر هستن که مقدار کم مورد ضرورت میباشه که سنزدانان به اساس ضرورت بدن منرال ها را به دو گروپ تقسیم کرد که بعضی منرال های عناصر بودن پر مصرف بودن و دیگرش هم کم مصرف بود که عناصر پر مصرف عناصر بودن که به مقدار کم مورد ضرورت بدن بودن و ضرورت بدن بر ازوا بیشتر از 100 میلی گرم در روز می باشه که مثال های خوبش سودیم، کلسیم، همچنان آهن و فسفورس بود و عناصر کم مصرف عناصر هست که مقدار ضرورت بدن بر ازوا کمتر از 100 میلی گرم است که آیدین و همچنان فلورین می باشه. بعد از راجع به نقش مرکبات غیر عضویه متابولیسم صحبت های داشتیم که آب 65 الی 95% ترکیب حجرات اعصاب زنده را تشکیل میداد که همچنان مهمترین جزء غیر عضوی غذا به خاطر نباتات هم به شمار می رفت که در متابولیسم نباتی آب منبع مهم هیدروژن و یکی از منابع اکسیژن می باشه که اکسیژن در عملی فتوسنتز آزاد میشه و از تجزیه آب دست می آید. بعد از هم خواندیم که کلسیم اهمیتش این بود که منرالی است که با مقدار زیاد بدن
انسان ما وجود داره که یک انسان بالغ تقریبا یک اندام متوسط داشته باشه، در وجود خود 1 کیلوگرم کلسیم داره و همچنان گفتیم که امی کلسیم که اساس استخوان‌ها و دندان‌ها میباشه که کمبود کلسیم در کودکان باعث نرمی استخوان میشه و در بزرگ سالان باعث پوکی استخوان میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما میباشه که مرکبات عضوی چیست و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 19 الی 13 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. مرکبات عضوی. خب شاگردان عزیز، قسمی که هم در فصل گذشته ما گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات غیر عضوی و همچنان مرکبات عضوی می باشه که قندها، پروتئینها، شحمیات و همچنان مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می دادن و موادی که در تعاملات حیاتی حجروی تولید انرژی میکرد مواد غذایی گفته میشد که عمدترین مواد غذایی که در متابولیزم ارزش فراوان یا ارزش زیاد داره به 3 دسته تقسیم شده که قندها، پروتئین ها و همچنان شحمیات میباشه که امی مواد موجودیت اکسیژن احتراق میشه و یعنی احتراق میمونه، یعنی اکسیژن باعث سوخت امی مواد میشه که این عملی را به نام اکسیدیشن مینامیم که حاصل نهایی از این مواد بیکاره و همچنان انرژی می باشه که انرژی حاصله که از می سوخت مواد غذایی وجود میای به خاطر فعالیت های حیاتی حجره به مصرف میرسه که دی فصل ما میایم ساختمان و وظایف مواد عضوی را زیر مطالعه قرار میدیم که در قدم اول قندها هست که میایم با قندها آشنا میشیم که قندها چیست. خب شاگردان عزیز، قندها از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشه که انرژی که از می سوخت از این ماده قندی، البته از 1 گرم ماده قندی حاصل میشه بالغ به 4 کیلوکالری می باشه که کالری عبارت از مقدار حرارت است که درجه حرارت 1 میلی‌لیتر را به خالص را 1 درجه سانتیگراد ارتقا میده که ماده قندی مرکبات هستند که در ترکیب خود کربن داشته باشند، هیدروژن و همچنان اکسیژن داشته باشند که فرمول عمومی قندها CXH2O همچنان وای می باشه که قندها یا هم کربوهیدرات‌ها به انواع مختلف پیدا میشن که قندهای قیمته و همچنان قندهای دو قیمته و قندهای چند قیمته می باشن که در قدم اول می با قندهای قیمته آشنا میشیم، یا هم مونوساکرایدز که مثال های از این قندها گلوکوز و همچنان فراکتوز می باشه. بعد از اون قندهای دو قیمته یا هم دیسوکرایدز است که مثال های خوبش سکروز و همچنان مالتوز می باشه. و بعد از اون قندهای چند قیمته یا هم پلیساکراید است که مثال های خوبش نشایسته و سلولوز می باشه که قندهای قیمته واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند که در چندین گروپ هیدروکسیل می باشه و همچنان اینا در آب منحل می باشند که گلوکوز که جمله مونوساکراید است. فرمول مشتهی از زوره در کتابتان می تانین که ببینین که فرمول مولکولی گلوکوز C6H12O6 می باشه که فرکتوز یا هم شکر میوه نیز از این جمله مونوساکراید ها می باشه که قندهای دو قیمته یا هم دیسوکراید ها از طریق یکجا شدن دو مولکول مونوساکراید تحت پارچه شدن آب وجود می آید که مالتوز که قند دو قیمته است از یکجا شدن دو مولکول گلوکوز وجود می آید. بوره یا سوکروز هم از یک گلوکوز و یک واحد فرکتوز ساخته شده که در تمام نباتات عالی امی برای هم سکروز پیدا میشه و مقدار و نوع قند در غذاهای مختلف متفاوت میباشه. شاگردان عزیز که در میوه قند فرکتوز، در شیر قند لکتوز و همچنان در جو قند مالتوز و در نیشکر و لبلبو قند سکروز و در نوشیدنی های شیرین قند گلوکوز یافت میشه که قندهای چندین قیمته یا پلی‌ساکرایدها مولکول های بزرگی هستند که از مقدار زیاد مونوساکرایدها تشکیل میشه که در آب سرد یا منحل نمیشه، یعنی حل نمیشه، اما قبل از ببخشین اما قابل اماس هستن که یعنی پلیساکرایت ها میتونن با واسطه هیدرولیز که هیدرولیز ذریع انزیم ها یا هم همراه تیزاب ها به مواد ساختمانی خویش یا هم مونومیر پارچه شوند که پلیساکرایت ها مرکباتی هستن که اجزای مهم حجرات زنده را میسازن که کربوهیدرات ها به اشکال مختلف پیدا میشه. شاگردان عزیز، مثلا سلولوز که ماده دیوار حجروی تمام نباتات میباشه که این سلولوز از نشایسته و قندهای ساده در حجرات پیدا میشه و همچنان قندها در حجرات ابتدا به شکل گلوکوز تبدیل میشه که بعد از یک سلسله تعاملات کیمیاوی امی گلیکولیز به پایروک اسید تبدیل میشه که هر وقت گلوکوز در موجودیت اکسیژن سوخته نشوه تولید انرژی حرارتی میکنه که گاز کاربن دی اکساید و همچنان آب را میسازه که گلوکوز توسط نباتات که دارای کلوروفیل میباشه از مواد خام یعنی آب و کاربن دی اکساید به کمک نور آفتاب ساخته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به نشایسته صحبت همی داشته باشیم که نشایسته چیست. خب شاگردان عزیز، نشایسته از جمله پروسکاریت ها می باشد و هر مولکول نشایسته از یک جا شدن چندین مولکول های گلوکوز، البته بازدست دادن یک مقدار آب حاصل می شود که نشایسته منبع ذخیره گلوکوز و همچنان در نتیجه منبع ذخیره انرژی می باشد که در حجره مولکول های نشایسته در بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که امی دانه های کروی شکل به نام امیلوپلاست می باشد که دانه های نشایسته یاد می شود و همچنان هر یک از این دانه ها توسط یک غشای حاده شده که در وقت پختن غذا امی پوش نشایسته پاره میشه و از اون مولکول های نشایسته خارج میشه که پختن غذا باعث از این میشه که عمل هضم آسان شه و همچنان مولکول های نشایسته باعث زمین میشه که این امی عمل هضم آسان شه و نشایسته با این تعامل میکنه و رنگ آبی را به خود میگیره. خب بعد از او میاییم راجع به سلولوز صحبت همی داشته باشیم که سلولوز چیست. خب شاگردان عزیز، قسمی که در صنف‌های قبلی هم خواندیم که دیوار حجرات نباتی از دو طبقه ساخته شده که طبقه اولی و دومی است که می طبقه از سلولوز ساخته شده که طبقه اول در حجرات جان دیده میشه و طبقه دومی در حجرات دیده میشه که به حد از می نموی خود رسیده باشه که بین دو طبقه یک ماده چسبناک وجود داره که به نام طبقه وسطیت میشه و حجراتی که پهلوی از قرار داره با یکدیگر محکم می چسبانه. یعنی وظیفه از می باشه که این می حجراتی که در بالا و پایین هسته یا را با یکدیگر محکم بچسبانه. خب شاگردان عزیز، سلولوز رشته است که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز حاصل میشه. چون در بدن انسان انزایمی هست که البته نیست که بتونه می سلولوز را تجزیه کنه و مولکول های گلوکوز را آزاد بسازه. این قسم انزایم هیچ وجود نداره، پس به می خاطر سلولوز به خاطر انسان ها ارزش غذایی کمتر داره و حیوانات علف خوار بنابر داشتن باکتری های مخصوص که در سیستم هضمیشان است قادر به تجزیه سلولوز می باشه که به می خاطر می تونه سلولوز به قسم غذا هم استفاده کنه و همچنان سبزی هایی که دارای ساقه ها و برگ های علفی هستند و به قسم سالاد و ترکاری مصرف میشن دارای سلولوز می باشه که در دفع نمودن مواد جراحی کمک میکنه و از قبضیت جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل سوم را آغاز کردیم که موضوع درس امروزی ما مرکبات عضوی بود. شاگردان عزیز، ما گفتیم که در فصل قبلی هم گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات عضوی و همچنان غیر عضوی می باشه که قندها، پروتئین ها و شحمیات مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می ده و مواد کیمیایی تعاملات حیات عضوی تولید انرژی می کنه. به این مواد غذایی گفته می شه که عمده ترین مواد غذایی که در متابولیسم ارزش فراوان داره به سه دسته تقسیم شده که قندها، پروتئین ها و همچنان شحمیات می باشه. که در قدم اول با قندها آشنا شدیم که قندها از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشه که انرژی که از سوخت یک گرم ماده قندی حاصل میشه و 4 کیلو کالری مساوی می باشه که کالری عبارت از مقدار حرارتی است که درجه حرارت 1 میلی لیتر آب خالص را در 1 درجه سانتیگراد ارتقا می ده که مواد قندی مرکباتی ها بودن که در ترکیب خود کربن، هیدروژن همچنان اکسیژن داشتن که قندها یا هم می کربوهیدرات ها به 3 نوع بودن که قندها یک قیمت بود، قندهای دو قیمت و همچنان قندهای چند قیمت بود که در قدم اول با قندهای یک قیمت آشنا شدیم که مثال های خوب از او گلوکوز و همچنان فرکتوز بود و بعد از او با قندهای چند قیمت آشنا شدیم که مثال های خوب سکروز و همچنان مالتوز بود. بعد از او راجع به قندهای چند قیمت آشنا شدیم که قندهای چند قیمت عبارت بودن از نشایسته و همچنان سلولوز که قندها یک قیمت و واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی را می ساخته و همچنان دارای چندین گروپ هیدروکسید بود و در آب منحل می شد و گلوکوز که از جمله مونوساکارید ها بود و همچنان فرمول مولکولی گلوکوز را هم خواندیم که C6H12 و همچنان O6 بود و فرکتوز یا شکر میوه از جمله مونوساکارید ها بود که امی مقدار و نوع قند در غذاهای مختلف متفاوت بود. مثلا در میوه قند فرکتوز است، در شیر قند لکتوز است، در جو قند مالتوز و همچنان در نشکر و لبلبو قند سکروز و در نوشیدنی هایی که شیرین می باشه قند گلوکوز پیدا می شه. که بعد از او آمدیم با نشایسته آشنا شدیم که نشایسته چی بود. ما گفتیم که نشایسته جمله پلی‌ساکارید ها می باشه و هر مولکول نشایسته از یک جا شدن چندین مولکول های گلوکوز به البته که وقتی که مولکول های گلوکوز یک جای میشن یک مقدار آب را هم از دست میده که نشایسته حاصل می تعامل می باشه که این نشایسته منبع ذخیره گلوکوز می باشه و همچنان منبع ذخیره انرژی می باشه که در حجره مولکول های نشایسته در بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که می دانه های های کروی شکل به نام امیلوپلاست یا هم دانه های نشسته یاد میشه که هر یک از دانه ها توسط یک رقم غشا احاطه شده که در وقت پختن غذا امی غشا پاره میشه و از مولکول های نشسته خارج میشه که امی پختن غذا باعث از این میشه که عمل هضم توسط امی مولکول های نشسته آسان شبه که نشسته امراه آیودین تعمل میکنه و رنگ آبی را به خود میگیره. بعد از او آمدیم راجع به سلول صحبت کردیم که دیوار حجرات نباتی از امی سلول ساخته شده که تمام دیوار حجرات نباتی از دو طبقه ساخته شده، طبقه اولی و دومی که طبقه اول در حجرات جان دیده میشه و طبقه دومی در حجرات دیده میشه که به حد از می نموی خود رسیده باشه که بین این دو طبقه یک طبقه چسبناک وجود داره، البته ماده چسبناک که وجود داره که به این ماده چسبناک طبقه وسطی گفته میشه که این وظیفه زیره داره که حجرات را که پهلوی همدیگر قرار داره با یک دیگر محکم بچسبانه که سلول رشته است که از به هم پیوستن چندین مولکول های گلوکوز حاصل میشه که در بدن انسان امی انزایمی نیست که بتونه سلول را تجزیه کنه و میخاطر برای انسان ها می سلول ارزش غذایی کمتری داره، ولی حیوانات که علف خوار هستند به خاطر از اینکه یه حیوانات در سیستم هضمیشن یک قسم باکتری ها را داره که این باکتری ها قادر هستن که سلول را تجزیه کنه، پس به می خاطر به حیث ماده غذایی در حیوانات نقش مهم داره و همچنان سبزی هایی که دارای ساقه ها و همچنان برک های الفی دارن و به قسم سالاد و همچنان ترکاری ما مصرف میکنیم یا دارای سلول می باشه که در دفع نمودن مواد زراحی کمک میکنه و امی مواد کمک میکنه که قبضیت جلوگیری شوه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. در پایان جلسه میایم برتان سه سوال کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی میتونین که این سه سوال را حل کنید. خب سوال اول، مرکبات عضوی را تشریح کنید. سوال دوم، قندهای چند قیمته را تشریح کنید. سوال سوم، نشسته را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ای کاش که من خطا نمی کردم، ای کاش که من خطا نمی کردم، دل را با تو آشنا نمی کردم، باشوال آشنایی ما بود ما بود، باشوال که هم چوگاو هر نا
چون هم عشق هم تو گوهران بر دامن
Oh,